اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. وزارت دفاع ایالات متحده می گوید برنامه خروج سربازان امریکایی که تدریجی می باشد مورد تایید قرار گرفته است. شان رابرتسون، سخنگوی وزارت دفاع امریکا، گفت 2000 سرباز امریکایی که برای جنگ علیه داعش در سوریه حضور دارند با یک تقسیم اوقات معین از آن کشور خارج خواهند شد. این تقسیم اوقات به گفته رابرتسون بر اساس وضعیت در میدان جنگ بوده و کدام زمان مشخص برای خروج سربازان داده نشده است. این در حالی است که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، طی مقاله‌ای که در وبسایت نیویورک تایمز منتشر شده میگوید که خروج سربازان آمریکایی از سوریه باید به دقت برنامه‌ریزی شده و با همکاری متحدین درست آمریکا که منافع آمریکا را در نظر داشته باشند و همکاری جامعه بین‌المللی و مردم سوریه عملی شود. جان بولتن، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، در سفرش به شرق میانه به ترکیه رسید و قرار است امروز سه شنبه با مقامات آن کشور دیدار کند. هدف از این دیدار بحث در مورد خروج سربازان امریکایی از سوریه است. جان بولتن همچنان میخواهد تا ترکیه بر این نیز توافق کند که پس از خروج امریکایی ها جنگجویان کرد سوری مورد هدف آن کشور قرار نخواهند گرفت. سفر جان بولتن به ترکیه در حال صورت می گیرد که انقره اخیراً گفته است که یک عملیات نظامی را در شمال سوریه علیه آنان را اندازی خواهد کرد که مقامات ترکیه آنها را تروریست خطاب می کند. جان بولتن گفته است فکر نمی کند که ترکیه این عملیات را بدون توافق واشنگتن انجام دهد. آقای بولتن گفت که جنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک اردوی امریکا، در این هفته با امتاهای ترکی خود مذاکره برای حمایت از متحدان کرد را در سوریه ادامه خواهد داد. حکومت میانمار دستور عملیات نظامی در ایالت پرتنش راخین را صادر کرد. این ایالت که در غرب میانمار قرار دارد، طی چند هفته اخیر شاهد درگیری‌های فزاینده بین نیروهای امنیتی و گروه مسلح اردوی ارکان بوده است. اردوی ارکان خواهان خودمختاری بیشتر در ایالت مسلمان‌نشین راخین می باشد. در خشونت‌های روز جمعه که روز استقلال میانمار بود، 13 منصب پلیس کشته و 9 پلیس دیگر زخمی شد. اردوی ارکان می گوید که 3 جنگجو را در این درگیری‌ها از دست داده است. در اثر سرکوبی اردوی میانمار در راخین در سال 2017، صدها هزار مسلمان روهینگیایی خانه های خود را ترک گفته و به کشور همسایه بنگلادش پناه بردند. دفتر امور هماهنگی بشری ملل متحد می گوید تا یک ماه اخیر 4500 نفر به خاطر جنگ بین نیروهای امنیتی میانمار و اردوی ارکان بیجا شدند. ادامه اخبار. حکومت سودان تلاش‌ها برای متوقف نمودن مظاهرات وسیع در آن کشور را بیشتر ساخته است. نورالدین، یکی از مظاهره کنندگانی که خواهان برکناری عمرالبشیر رئیس جمهور سودان می باشد، در صحبت با صدای آمریکا گفت که سربازان معترضین را تعقیب کرده و از سلاح علیه آنان استفاده کرده و حتی داخل خانه هایشان می شوند. مظاهرات در سودان به تاریخ 19 دسامبر بعد از آن که حکومت نرخ نان را بالا برد آغاز شد. احمد بلال، وزیر داخلی سودان، میگوید تا حال بیش از 800 معترض بازداشت شدند. مقام ها میگویند در جریان مظاهرات حداقل 19 نفر کشته شده است. اما عفو بین الملل گزارش میدهد که شمار تلفات جانی به مراتب بیشتر از ارقامی است که حکومت در خرطوم ارائه میدهد. جیم یانکم، رئیس بانک جهانی، روز دوشنبه اعلام کرد که ماه فوریه از سمت خود کنار می رود. در حالی که هنوز 3 سال از دوره خدمت آقای کم باقی مانده است، در اعلامیه‌ای که جانب او نشر شده، دلیل برای استعفایش ارائه نگردیده است. گفته می شود رئیس بانک جهانی که از سال 2012 به این سمت گماشته شد، از ماه آینده و بعد برای یک شرکتی که روی انکشافات در کشورها سرمایه گذاری می کند، کار کند. و رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا روز دوشنبه نیز با 3 رقابت پیگیری شد که در آن تیم‌های چین، کره جنوبی و ایران به پیروزی دست یافتند. نخستین رقابت روز دوشنبه جام ملت‌های آسیا میان تیم‌های چین و قرقیزستان برگزار شد که در آن تیم چین به خاطر اشتباه دروازه‌بان قرقیزستان در نیمه دوم با یک گل تساوی دست یافت و در دقیقه آخر نیمه دوم بازی چینایی‌ها دومین گل پیروزیشان را به ثمر رساندند. دومین رقابت میان تیم‌های کره جنوبی و فیلیپین بود که در آن کره‌ای‌ها با نتیجه 1-0 به 3 امتیاز این رقابت دست یافتند. و سومین رقابت روز دوشنبه میان تیم‌های ایران و یمن از گروه دی رقابت‌های ملت‌های آسیا 2019 برگزار شد که در آن ایرانی‌ها با یک نتیجه پرگل 1-5 تیم یمن را از راه برداشتند. رقابت‌های روز سه‌شنبه اینجا میان تیم‌های عراق، ویتنام و کره شمالی و عربستان سعودی برگزار خواهد شد. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم جیلا سمی شنیدن. اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. حاصلات جلغوزه ولایت لغمان در مقایسه به گذشته بیش از دو برابر شده است. ریاست زراعت و مالداری لغمان میگوید که در سال 2018 میلادی گام‌های در راستای پرورش و نگهداری خوب و جمع‌آوری درست جنگلات جلغوزه برداشته شده است. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می‌دهد.
آمار ریاست زراعت و مالداری لغمان نشان می‌دهد که از جمله 12488 هکتار جنگلات جلغوزه در این ولایت تنها 7901 هکتار آن باقی مانده و متباقی آن از بین رفته است. عبدالجمیل خوشحال رئیس زراعت و مالداری لغمان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که بر اساس آمار تازه این اداره در سال 2018 میلادی 350 تن جلغوزه حاصل در این ولایت برداشته شده است. رئیس زراعت و مالداری لغمان افزود که قبلا جمع‌آوری آمار دقیق نبود، ولی در سال 2018 میلادی مامورینشان به اتحادیه‌های نگهداری جنگلات، روستاها و محلات جنگلی فرستادند که به شکل مستقیم با جلغوزچینان گفتگو کرده و آمار حاصلات را نهایی کردند. آقای خوشحال افزود: در سال آینده توقع ما این است که تا 500 تن حاصلات جلغوزه را داشته باشیم. در سال 2017 میلادی حاصلات جلغوزه 150 تن بود و در سال 2018 میلادی حاصلات ما به 350 تن بلند رفته است. مردم امسال 25% جلغوزه را به خاطر بذر مجدد درختان جمع‌آوری نکردند و به همین علت قصد دارند تا سال آینده میزان حاصلات را به 500 تن بلند ببرند. با گفته رئیس زراعت لغمان، در آن ساحات جنگلی که قبلا آتش داده شده بود به تازگی 57 کیلو تخم جلغوزه را برای رویدن نهال‌های تازه پاشیدند. باشندگان مناطق جنگلی در لغمان حاصلات جلغوزه شان را اکنون به شهرهای کابل و جلال آباد انتقال می‌دهند و کابل مارکت خوبی است.
نام عزت الله است، باشنده الینگار است. بسیار جنگوزه زیاد شد. جنگوزه ما در جلال آباد و از کابل میرو، از کابل در چین میرو، حاصلات شان زیاد شد.
بر بنیاد معلومات اداره زراعت و مالداری لغمان، جنگلات جلغوزه در ولسوالی های دولت شاه، لیشنگ و الینگار این ولایت وجود دارد و به کمک مردم محل اتحادیه های برای محافظت از این جنگلات ساخته شده است.
صحت برای همه، برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا صدای آمریکا پس از این چهارشنبه شب ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان نشر می شود. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می برزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
مقام‌های محلی بامیان از کاهش کم سابقه آمار سیاحان داخلی در سال جاری در آن ولایت خبر دادند. آنان گفتند که افزایش ناامنی ها و بسته بودن یک ماهه مسیر شاهراه کابل بامیان در دره میدان وردک از دلایل عمده کاهش آمار سیاحان در سال جاری بوده است. ظفر بامیانی در رابطه گزارش می دهد.
مقام های محلی بامیان می گویند که به دلیل افزایش ناامنی ها و نبود پروازهای هوایی داخلی در بامیان امسال آمار سیاحان به نصف کاهش یافته است. بر اساس ارقام اداره اطلاعات و فرهنگ بامیان در سال گذشته خورشیدی نزدیک به 350 هزار سیاح داخلی از بند امیر بازدید کرده بودند، اما امسال این آمار به 169 هزار و 900 نفر کاهش یافته است. مقام های محلی بامیان تشدید ناامنی ها در مسیر شاهراه کابل بامیان در ولایت میدان وردک را یکی از عوامل عمده کاهش آمار سیاحان در سال جاری یاد می کنند. حمید جلیا مدیر عابدات ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
یکی از چالش های بزرگ بر سیاحین داخلی و خارجی خب نداشتن میدان هوایی استاندارد است، مخصوصا نداشتن پروازها که امسال متاسفانه ما هیچ پروازی نداشتیم، پروازها اکثرا کنسل بود. یعنی می چالش اگر حل شود، ما به این باور هستیم که شاید دو چند تعداد بازدیدکننده های داخلی ما افزایش پیدا کند.
آقای جلیا افزود که امسال نزدیک به 9000 سیاح داخلی و حدود 500 سیاح خارجی از ساحات باستانی در مرکز شهر بامیان نیز بازدید کردند. پس از حمله مرگبار سال گذشته مهاجمان مسلح بر هتل انترکانتیننتال در کابل و کشته شدن چندین کارمند شرکت هوایی کامیر، تمام پروازهای این شرکت خصوصی تا کنون در بامیان قطع است. در فصل تابستان سال جاری مسیر بامیان کابل در ساحه میدان وردک به دلیل حملات مخالفین دولت و ناامنی ها برای حدود یک ماه بروی ترافیک بسته بود. کاهش سیاحان داخلی و خارجی در سال جاری نه تنها آسیب مالی به حکومت زده، بلکه سکتور خصوصی را نیز متضرر کرده است. ظفرعلی یکی از مسئولین هتل صفا در بامیان گفت که امسال به دلیل کاهش آمار سیاحان ماهانه 25 تا 30 هزار افغانی متضرر شده است.
نسبتاً در سال گذشته ضرر ما بیشتر از سال گذشته که بود که سالون کرا می‌دادیم مثلا بالای 45000 50000 امسال 70000 80000 که می‌دادیم، اونمون متضررش 25000 30000 تا ما. امسال اصلا نبود به خاطر که ناامنیش. اول سال اول یک دفعه است، اول سال خوب بود، مهمونا میمدن، پس همین جنگ در میدان، ناامنی در میدان همه خیلی ضرر کرده بامیان.
ولایت مرکزی بامیان با داشتن صدها آبده تاریخی و مناظر بی‌نظیر طبیعی، یکی از ولایات امن و پرجاذبه افغانستان برای سیاحان داخلی و خارجی محسوب می‌شود. پارک ملی بند امیر و چهل برج در ولسوالی کولنگ بامیان، مجسمه‌های تخریب شده بودا، شهر غلغله، شهر ضحاک و دره فولادی در مرکز شهر بامیان از جاذبه‌های سیاحتی این ولایت محسوب می‌شود. حکومت تلاش دارد تا یکی از شرکت‌های هوایی خصوصی پروازهای تجارتی خود را به بامیان اثر گیرد و همچنان برای تأمین امنیت مسیرهای مواصلاتی بامیان کابل در سال آینده خورشیدی برنامه‌های روی دست است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سه سال از افتتاح شهرک صنعتی غزنی گذشت، اما عملاً هیچ کاری در آن نشده است. این شهرک در 15 کیلومتری شهر غزنی موقعیت دارد و قرار است که در آن شرکت‌های تولید مواد ساختمانی جابجا شود. مسئولان ریاست صنایع و تجارت تهدیدهای امنیتی و بی‌برنامگی در وزارت شهرسازی و مسکن را دلیل عقب ماندن کارهای این شهرک عنوان کردند، اما صنعتکاران دولت را به بی‌ارادگی در این زمینه متهم می‌کنند. گزارش آصف حسینی را یکجا با هم گوش می‌دهیم.
شهرک صنعتی غزنی به مساحت بیش از 1000 جریب زمین تعیین محل شده و قرار است در آن 300 شرکت تولیدی مواد ساختمان ایجاد داده شود. صنعتکاران غزنی که در این چند سال منتظر توزیع زمین در این شهرک هستند، همه روز ناامیدتر می شوند و به این نظرند که دولت اراده جدی ندارد که شهرک صنعتی را فعال کنند. عبدالله امینی، مسئول اتحادیه صنعتکاران غزنی، از اداره صنایع و تجارت انتقاد نموده گفت:
نه تا زمانی که می سرک ساخته نشوه می چی جور نشوه اینجا می بدنه ازی ما نمیفهمیم زمین ما مشخص کرده نمیشه باید سرک ها از آماده شد تا ما نمره خود در اونجا پیدا کن. مشکل اینجا است که چی نمیشه تو تکنیکی نمیشه انجام کمکاری در وزارت تجارت که شرکت مجبور نمیکنه بیا کار شروع کنه.
اتاقای تجارت و صنایع غزنین نیز از کمکاری های دولت گلایه دارد. احمد زمیر حداد یک از مسئولان اتاقای تجارت غزنی از کوتاهی های دولت محلی انتقاد کرد و گفت
کارخانجات ما که از در نقاط مختلف شهر جابجا شدن که فعلا نمیتونن از برق وارداتی استفاده کنن. در دولت خواهش ما میست که کار از اونا هم شروع شوه تا مو شرکت هایی که در بخش مواد ساختمانی گچ و چیزا فعالیت دارن و دمونج به فعالیت خود آغاز کنن.
از سوی دیگر محمد حسین عارفی رئیس اتاقای تجارت و صنایع غزنی گفت که کار زیرساخت های این شهرک امسال آغاز شده بود اما به دلیل افزایش تهدیدات امنیتی شرکت قراردادی کارهایش را متوقف کرده است. آقای عارفی گفت برای حل این معضل به کابل سفر کرده است و گفت
کار کم شروع شد یعنی سیستم را برسانی شد باز منفجار شدن و باز از مطر ماندو باز از دیگه کوه مسئله سکوتی غزنی شد و سیست دیگه آلی کن نمیشه باز وزارت هم بیدن ما دستو شراغ نسازیم که آلی فی تصمیم.
اما سخنگویان نهادهای امنیتی غزنی اطمینان میدهند که نیروهای دفاعی توان تامین امنیتی تمامی پروژه ها را در این ولایت داره. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی نیز میگوید تهدیدهای امنیتی مانع تطبیق پروژه ها و سبب جلوگیری سرمایه گذاری نشده و آمادگی برای تامین امنیت تاجرین و پروژه هایی که تطبیق می شود نیز وجود دارد. برخی صنعتکارانی که نمیخواهند در گزارش از آنها نام برده شود دخالت مافیا و بی اراده بودن دولت را عامل اصلی فلج ماندن کارهای شهرک صنعتی غزنی عنوان کرده و هشدار دادند که در صورت تداوم این وضعیت اعتراضات وسیع خواهند کرد. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
استخراج خودسر معادن و وقوع تلفات انسانی در آنها بیشتر ناشی از فقدان امنیت بوده و مخالفین مسلح دولت از آن سود زیادتر بردند. توجه کنید به مصاحبه کمکار ما عبدالواجد عادل با عبدالقدیر مدفی سخنگوی وزارت معادن و صنایع افغانستان انجام داده و نخست از وی در مورد این که آیا دولت از این استخراج ها آگاهی دارد یا خیر پرسیده است.
وقتی که ما بحث از استخراج قانونی و استخراجی که دارای قرارداد باشه، استخراجی که با یک میکانیزم باشه، در اونجا ما تلفات مالی، تلفات جانی و مشکلات محیط زیستی و سایر موارد نداریم. متاسفانه استخراج غیر قانونی یک معضلی بسیار بزرگی هست در افغانستان. چند ابعاد داره که ما میخواییم موازی بسازم. یکی استخراجی که توسط مخالفین مسلح به خاطر تمویل مالیشان استخراج صورت میگیره و با شکل بیرحمانه منابع طبیعی استخراج میکنن.
بله.
دو، مردم محلی که در اونجا منابع طبیعی باشه در اونجا استخراج میکنن، خودسر ایره استخراج میکنن. و سه، امون مردمایی هستن که زمینه استخراج غیر قانونی را مساعد میسازن، یا کسایی هستند که مسئولیت دارن و یا کسایی هستند که در یک ساحه و به حیث یک زورمند، به حیث یک کسی که منابع طبیعی را همیشه توان رسانده.
قراری که گزارش های امروز نشان میده در حدود 10,000 نفر به زرشویی در بدخشان مصروف کار هستند و مروزه عایدات روزمره زندگی خود را پورا میکنند در شرایطی که افغانستان با مشکل بیکاری دچار است. این حال به فکر من اگر برای قانون ساختن این مسئله و امن ساختن ساحات کار یک پلان وسیع نه تنها در بدخشان بلکه در سایر مناطق افغانستان هم طوری که شما گفتین این پلان شما گفتین زیر کار است، این الان چه وقت در معرض اجرا قرار خواهد گرفت و چه نکاتی در پلان گنجانیده شده؟
دو بحث اینجا مطرح است. بحثی که قراردادهای قانونی است، ما خوشبختانه قرارداد قانونی در ولایت بدخشان در بخش اطلاع داره و این مستقیما اشتغال زایی برای مردم محل، برای مردم او ولایت، برای استخراج منابع طبیعی به شکل قانونی که اونجا ما نظارت داشته باشیم، محیط زیست در نظر بگیریم، حقوق کارگر در نظر بگیریم و تمامی مواردی که به خاطر سکتور صنایع استخراجی توسط قرارداد قانونی را پیگیری کنیم و نظارت بکنیم. یعنی به این معنی است که ما حاضر هستیم به قراردادهای قانونی که در اونجا ما نظر به قانون معدن این تمام تسهیلات که یک شرکت قراردادی باز در بخش حقوق کارگر باز در بخش استخراج مسئولیت استخراجی که بسیار مهم است در نظر گرفته شده، اما استخراجی سنتی و به شکل حرفوی و ابتدایی که امی هموطنان ما در اونجا تعدادشان ما احصایش تایید نمی کنم به خاطر که احصایش 10,000 ما تایید نمی کنیم، این تعدادش کم است، اما ما اون ساحاتی را تحت پوشش خود قرار داریم و اون ساحات ما وقتی که تحت پوشش خود قرار می گیریم او را به سروی جیولوژی که در اونجا تفحصات و معلومات های جیولوژیکی باید تکمیل شود، به خاطر که ما می پلان طرح معدنکاری کوچک و حرفه‌ای را قانونمند بسازیم، در اینجا تمام آمادگی ها صورت گرفته،
خوب،
تمامی معلومات ها تکمیل شده و به خاطر که استراتژی یک استراتژی عملی باشه، یک استراتژی باشه که مسئولیت مالی، مسئولیت جانی را برای هموطنان ما، برای کسایی که در سکتور صنایع استخراجی به شکل حرفه مصروف کار هستند او را تطبیق بکنیم، به این راستا ما اقداماتی را داریم و در یک تعداد ساحات ما فرزند در ولایت ننګرهار، ولایت کندهار، ولایت های متعددی که در اونجا مقدار های صنعتی بوده، مواد ساختمانی بوده، در اونجا به شکل حرفه‌ای بوده، او را ما میبریم به قرارداد که تا اونجا ما قراردادهای قانونی را داشته باشیم تا بتانیم از یک طریق ما اواید قانونی را داشته باشیم، دیگه بتانیم مسئولیت مالی، مسئولیت جامعی را در این سکتور فراهم بسازیم. ما توصیه میکنیم برای مردم خود و مردم عزیز خود که در اون ساحتی که منابع طبیعی داشته باشن، ما کوشش میکنیم که توسط قراردادهای قانونی
درست فهمیده شد، درست
داشته باشیم. خب تا از یک طرف ما مسئولیت مالی را داشته باشیم، مسئولیت جامعی را داشته باشیم، از دیگر طرف ما اواید جمهوری کنیم اشتغال بیشتر بر مردم خود داشته باشیم.
تشکر.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستند. در یک دهه اخیر استفاده از گوشی های هوشمند به طور چشمگیری افزایش یافته و در حال حاضر این وسایل هوشمند برای بسیاری از جمله ابزار ضروری در زندگی محسوب می شود. اما افرادی که معلولیت های فیزیکی دارند، به ویژه آنانی که از ناحیه دست معلولند، نمی توانند از این وسایل به خوبی استفاده کنند. به همین منظور محققان فروشگاه اینترنتی ایبی روش را ایجاد کردند که افراد معلول بدون به کار بردن دست خود می توانند از تلفن های هوشمند استفاده کنند. این که چگونه؟ شرح بیشتر در گزارش صدای آمریکا را از داوود صدیقی بشنوید.
خریداری آنلاین، بررسی وضعیت آب و هوای فردا و ارسال پیام کتبی فقط برخی از کارهایی است که مردم با استفاده از گوشی‌های هوشمند خود انجام می‌دهند. اما جن رانگشه، ساینسدان و پژوهشگر شرکت ایبی می‌گوید که اگر شما معلولیت فیزیکی دارید، هیچ کاری با این وسایل هوشمند انجام دادن نمی‌توانید.
در حال حاضر برای افراد معلول تقریباً غیر ممکن است که به طور مستقیم بتوانند از تلفن‌های همراه خود استفاده بکنند.
آقای شه زمانی که با یکی از کارمندان شرکت برای خریداری آنلاین کمک میکرد، متوجه شد که این کارمند نمیتواند گوشی هوشمند را در دست خود نگه دارد و همچنان نمیتواند از نرم افزاری که با صدا کنترل میشود استفاده کند. آنها در جستجوی راه حل برای این مشکل، نخست درباره استفاده از حرکات چشم فکر کردند. اما معلوم شد که چشم ها منظم حرکت نمی کنند. پس از آن آقای شه نظریه دیگری را پیشنهاد کرد.
آیا می توانیم از حرکت سر برای کنترل کردن گوشی تلفن های سیار استفاده کنیم؟
همین پرسش نرم افزار موسوم به هدگیز شرکت ایبی را خلق کرد. آقای شی میگوید که حالا با کمک این نرم افزار افراد معلول با حرکت سر خود می توانند از گوشی های هوشمند استفاده کنند.
شبیه استفاده از ماوس برای کنترل مکان نما بر روی صفحه کامپیوتر است. ما اطلاعات موقعیت سر را به شکل سی بودی گرفته و برخی از محاسبات ریاضی را بر آن اعمال می کنیم و همین اطلاعات را روی صفحه نمایشی دو بودی نمایش می دهیم و گوشی می داند که شما به کدام موقعیت صفحه نگاه می کنید.
آقای شی می گوید که شرکت ای بی نرم افزار هدگیز را به طور رایگان در اختیار انکشاف دهندگان قرار می دهد تا آنها نظریه های خود را برای استفاده گسترده آن انکشاف دهند.
از نظر ما این تکنولوژی تأثیر بالقوه بر جامعه دارد. بنابراین می خواهیم آن را در اختیار جامعه قرار دهیم تا مردم این تکنولوژی را در زندگی خود انطباق دهند و از آن بهره گیرند.
این که ما از گوشی‌های خود روزمره برای خریداری آنلاین و یا دیدن مطالب در رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنیم، ایجاد نرم‌افزارهای مانند هدگیز ممکن روش استفاده از گوشی‌های هوشمند را در آینده تغییر دهد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یک برنامه 430 میلیون دلار را به خاطر کمک رسانی به پناهجویان و بی‌جا شدگان جمهوری آفریقای مرکزی آغاز کرده است. جنگ‌های فرقه‌ای در جمهوری آفریقای مرکزی سبب شده بیش از 1 میلیون شهروند آن کشور از خانه‌هایشان بی‌جا و یا هم به کشورهای دیگر پناهنده شوند. بیش از 250 هزار شهروند جمهوری آفریقای مرکزی در کامرون زندگی می کنند. موکی ایدوین کندیزکا، خبرنگار صدای آمریکا، از یکی از این کمپ‌های پناهجویان جمهوری آفریقای مرکزی در مرز شرقی کامرون گزارش فرستاده که برگردان آن را از میرویس رحمانی می‌شنوید.
روزین نگاسی الزینا به خاطر خواب دادن کودک 14 روزه خود زمزمه می کند. او در این زمزمه از خداوند شکرگزاری می کند که توانست ماه گذشته میلادی با سلامتی از جمهوری آفریقای مرکزی فرار کند. او همچنین از خداوند می خواهد تا وسیله برای ادامه زندگی وی فراهم کند. الزینا دو هفته پس از آن که به کمپ پناهجویان گادو باجری در کامرون رسید ولادت کرد. او اکنون بیمار و خسته به نظر می رسد. الزینا می گوید پس از آن که شوهرش در اثر خشونت های فرقه‌ای کشته شد، مردان مسلح به وی تجاوز گروهی کردند.
روانم شدیداً ضربه دیده است و هیچ گاهی به برگشت به جمهوری آفریقای مرکزی فکر نمی کنم. شنیدن صدای بی پایان فیر مرمی، رنج کشیدن و دیدن کشتارها خواب را از چشمانم برده است. نمی دانم که در کامرون غذای بعدیم را از کجا به دست خواهم آورد، اما در اینجا حداقل صلح و آرامش است.
آمدن پناهجویان مانند الزینا به این کمپ ادامه دارد. جمعیت این کمپ در ماه جاری میلادی به 27 هزار نفر رسید. برنس مولانگال، یکی از پرستاران مرکز صحی کمپ گادو باجری می گوید در هر ماه به طور اوسط 60 تا 70 کودک در این کمپ به دنیا می آید. او می گوید که فقط کمتر از 30% مادران می دانند که پدر فرزندشان کی بود، چون بیشتر مادران یا قربانی تجاوز جنسی هستند و یا هم به خاطر فقر تن فروشی کرده بودند.
برخی از این زنان برایم میگویند که آنان هنگام کار در مزارع کامرون مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و برخی دیگرشان توسط گروه‌های مسلح در جمهوری آفریقای مرکزی پیش از رسیدن به اینجا مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. ما وسایل و تجهیزات کافی به خاطر کمک رساندن طبی و روانی به این زنان نداریم.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که جنگ و خشونت در جمهوری آفریقای مرکزی سبب شده تا بیش از 500,000 شهروند این کشور به کشورهای دیگر پناهنده شوند و بیش از 500,000 دیگر در داخل این کشور به جا شود. آرامش نسبی در جمهوری آفریقای مرکزی در سال 2018 سبب شد تا حدود 250 هزار به جا شده داخلی به خانه هایشان بازگردند. اما هنوز هم بسیاری شهروندان این کشور چون الزینا از جنگ در حال فرارند. نجات رشدی، یکی از مقام‌های کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، گفت که این کشور در وضعیت بسیار بد قرار دارد.
شنونده‌های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا. نشرات رادیو آزادی را که ساعت 7 صبح روی همین موج آغاز می شود تا 7 شام ادامه داره فراموش نکنید. ما قدیر مشرف همراه با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم و تا ساعت 7 شام که یک بار دیگر با نشرات رادیو آشنا روی همین موج در خدمت شما قرار خواهیم داشت، همه شما را به خدا بسپاریم. خدا و خندت با همه ایتان.